سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و خوشحالم که با برنامه دیگری با شما همراه هستیم. برنامه چشم‌انداز مهاجرت شماره 259. عذرخواهی میکنم بابت هفته پیش که ما برنامه رو مجبور شدیم کنسل بکنیم به دلیل اینکه من در یکی از این دادگاه‌های اقامتی با IAD بودم و کیس تا ساعت 1:30 طول کشید. متاسفانه جلسه هیرینگ هرچند که تمام نشد و به جلسه بعدی باز دوباره کشید، ولی به هر حال امکان این که خدمت شما برسیم رو نداشتیم. امروز 23 اردیبهشت هست، ساعت در تهران جمعه شب تهران هست ساعت 8 شب و در غرب کانادا ساعت 8:30 صبح و در شرق کانادا ساعت 11:30. در مورد آمریکا هم همینه. و این برنامه عرض کردم 259 هست. امروز 13 ماه می 2022 هست و ما طبق روال همیشه در برنامه‌ای که نامش به فارسی چشم‌انداز مهاجرت است و به انگلیسی Immigration Perspective پاسخگوی سوالات مهاجرتی شما هستیم و خوشحال میشیم که سوالات شما رو از طریق اپلیکیشن کمپارس داشته باشیم. اپلیکیشن کمپارس رو میتونید روی اندروید و همینطور محصولات اپل داشته باشید. این برنامه رو در پلتفرم‌های مختلف میتونید ببینید، از جمله از طریق اپ روکو، از طریق جیلویز روی پرنیان تیوی و پرنیان دات تیوی و بسیاری پلتفرم‌های دیگه از جمله یوتیوب، فیسبوک و همینطور اینستاگرام. فکر می‌کنم 14 تا پلتفرم هست که همزمان پخش میشه به صورت زنده و بعد هم میتونید برنامه رو در وبسایت های ما ببینید و اگر خواستید بعدا ضبط شدهش رو در به خصوص در کانال تلگرامی کن پارس که حالا با نام parscanada.com هست حتما میتونید مشاهده بکنید. یک قبل از که وارد بحث سوالات بشیم، تعداد سوالات هم زیاد هست امروز، من یک تذکری رو خدمت دوستان بدهم در مورد سوء استفاده از نام کن پارس و سو استفاده از در واقع حالا رپوتیشن، معروفیت، حالا هر چیزی، خوشنامی کن پارس و مجموعه حالا مجموعه زیر مدیریت بنده هستند. مشخصاً یک مجموعه است که آمده از برند دیگر ما که parscanada.com هست. parscanada.com دامن نیم ماست که 17 سال از ثبت شده و سالها کن پارس در واقع وبسایتش parscanada.com بوده و بعدن kanpars.com هم بهش اضافه شده. بنابراین پارس کانادا و کن پارس دو تا برند من هستند که زیر مجموعه هولدینگ خود کن پارس داره کار میکنه و خب رندی پیدا شده است و با اضافه کردن یک حرفی در میانه پارس کانادا یه مجموعه جوانی رو داره مجموعه قدیمی جلوه میده و در واقع توجه داشته باشن دوستان که پارس کانادا ماییم و هر چیز شبیه دیگری ما نیستیم. اگر کسی باتون تماس گرفت و حتما چک بکنید که آیا زیر مجموعه بنده هست یا خیر، که حالا متاسفانه ممکنه بهتون راست نگن و ما زیر مجموعه هیچ جایی نیستیم. 17 ساله که این مجموعه رو داریم به زیر عنوان parscanada.com و همینطور kanpars.com و اینها دو تا شرکت مستقل هم هستن در کانادا و هیچ وابستگی به هیچ جا ندارد. بنده شخص علی مختاری، خودم هولدینگ دارم، خودم این شرکت زیر مجموعه هم هستن و من و همکارانم هیچ نسبتی با دیگران نداریم. اگر تلاشی کردن که در واقع ارتباطی رو بین مجموعه کن پارس بنده و خودشون برقرار بکنن، بدانید که حقیقت ندارد. این نکته بسیار مهمی بود که این هفته روی اعصاب بنده بود و بعد حتما این رو مطرح میکردم خدمت دوستان. خب آقای ترابی سوال کرده که بنده و خانواده ام اقامت دائم کانادا رو داریم و پسرم 20 ساله است و چند ماه پیش برای دیدار اقوام به ایران آمدیم. الان برای اینکه دوباره به کانادا برگردیم میگویند پسرت سربازی نرفته، باید الان به سربازی برود، لطفا راهنمایی بفرمایید. خب آقای ترابی عزیز، خانم ترابی عزیز، شما قبل از اینکه بروید دیگه همه در واقع افراد میدانند که به هر حال بچه‌ای که از 17 سالگی عبور میکند این مشکل رو میتونه داشته باشه. واقعیتش اینه که بنده زیاد نمیتونم خدمت شما راهنمایی بکنم به خاطر اینکه این ماجرا مربوط به سیستم ایران هست و بحث نظام وظیفه است. من واقعا نمیدونم وقتی بسر 20 سالی رفته اونجا چگونه میشود که حالا اون ماجرا رو چرخان. شاید بتونید سربازیش رو بخرید اگر امکان پذیر باشه. نمیدونم الان مقررات چیست. مقررات نظام وظیفه مقرراتی است که دائم در حال تغییره و واقعا من هیچ ایده ای الان ندارم که شما راهنمایی بکنم. بسیار متاسفم از اینکه قرار با امید گرفتن جواب اینجا مطرح کردید ولی امکان من جواب مشخص بهتون ندارم چون اونجا بایستی دنبال سلوشن و راه حل باشید. حالا بستگی به این هم داره که پسر شما چند سال است که کاناداست. اگر از قبل از مشمولیت اونجا که میدانم اینو به عنوان راهنمایی عرض نمی کنم تا اونجا که میدانم اگر تو قبل از مشمولیت رفته باشن یا زمان تعداد سال معینی رو در خارج از کشور بوده باشن ممکنه راههای راحت تری وجود داشته باشد ولی یک آدمی که مشمول هست مهر خروج نداشته برای برگشتن یه همچین مشکلاتی رو میتونه داشته باشه. یک راهی که حالا برای دیگران عرض میکنم در مورد آقای یا خانم ترابی که ماجرا گذشته الان پسر اونجاست ولی یک راهی هم که شنیده هم وجود دارد در مواردی که کسی مشمول هست و میخواد بره ایران ویزیت کنه بیاد یک مجوز 2-3 ماهه از دفتر نمایندگی ایران در واقع واشنگتن امکان پذیر هست که بگیرن یعنی از سفارتخانه خارج از کشور یا همچین امکانی وجود داره که یک مهر خروج 3 ماهه یا همچین چیزی زمانی میدادن. حالا به هر حال شما متاسفانه پشت رفتید ایران بعد الان دارید دنبال سولوشن میگردید. سوال کنید اون طرف از نظام وظیفه ببینید راه حلش چی هست. ممکنه راه حلی وجود داشته باشه. متاسفم که نمیتونم جواب مشخص خدمت شما بدم. محسن حدادی نیا نوشتن که شخصی برای من چند سال پیش پرونده توریستی کانادا رو باز کرده ولی بعد از گذشت چند سال جواب درستی نمیدهد، هیچ پاسخ درستی نمیدهد. با توجه به اینکه من شماره UCI و اپلیکیشن نمبر رو دارم از شما راهنمایی میخوام که آیا راهی هست که بتونم بدون اینکه بهانه به ایشون بدم پرونده رو پیگیری کنم. خب بله، شما میتونید درخواست ATIP بکنید، Access to Information Program، یا و در واقع این امکان پذیر هست. اگر میخواید میتونید دفتر مراجعه کنید، کمکتون میکنن که حالا بعدی بخوایم کار دیگه بکنیم هم بشه. حالا ولی این نکته اینجا هست، نوشتن که شخصی برای من چند سال پیش پرونده توریستی باز کرده. یکی از مشکلاتی که هست اینه که افراد میرند توی در واقع خودشون رو میسپارن دست آدمهای غیر مجاز. طرف یه آژانس در واقع مسافرتی داره تور میفروشه و بلیت میفروشه، اومده یک داستانم گذاشته کنارش. هفته ای نیست که یه نفر به ما مراجعه نکند بگه آقا من 5 سال محرومیت بهم دادن. در یکی از چرا؟ چون که رفتیم به فلان آژانس به فلان فرد، خب هیچ مسئولیت قانونی هم نداره، از طرف خود این بابا هم در واقع میاد اقدامش انجام میده، رفتیم دادیم که برای ما ویزای توریستی اقدام بکن و الان متوجه شدیم که به ما بن 5 ساله دادن به خاطر مدرک جعلی. حالا در آخرین کیسی که من در واقع به من مراجعه کرده بود میگفتش که من نامه تمکن مالی رو هم داده بودم و داشتم و الانم دارم، آژانس رفته این رو گم کرده و بعد چون گمش کرده بودن برشن خودشون یه جعلیش رو درست کردن گذاشتن. یعنی در این حد. حالا به هر حال این چیزی که مسئله‌ای که شما باید بدانید اینه که شما حتی اگر رپرزنتیتیو داشته باشید، وکیل داشته باشید، هر چیزی، مسئولیت مدارک و مسئولیت محتوای فرم ها با شماست و شما نمیتونید بگید که آقا فلان آژانس آمده است چنین کرده، من خبر ندارم، من از کجا بدونم آقای فلانی بر من اقدام کرده. این چیزی نیست که شنیده بشود و شما نمیتونید این استدلال رو داشته باشید که آقا بنده مسئولیتی ندارم، کسی دیگه این اشتباه رو کرده یا این خبط رو کرده. بنابراین دقت بکنید که کجا دارید میرید، حواستون باشه چه مدرکی براتون داره ارسال میشه، آیا مدرکی که خودتون ارسال شد یا نه. اون جاهایی هم که حالا یه کسی اومده بود به من میگفتش که یه آژانسی هست ریت قبولیش خیلی بالاست، بعدن داستانش در اومد که خب داشته برای مردم مدرک جعلی میذاره. خب مدرک جعلی بذاره یه بار، دو بار، سه بار، 4 بار، دفعه 5 دیگه کار نمیکنه و متاسفانه از این ماجراها زیاده. حالا تأثیرش چیه؟ حالا اصلا فرض بکنید شما ویزا هم گرفتید، یعنی با یکی از همین مجموعه هایی که هر کاری دلشون میخواد میکنن شما اقدام کردید و ویزا هم گرفتید. خب شما بعضی وقتا حتی طرف نمیدونه برای چی فرستادن، ویزا هم گرفته ها، ولی اون ویزا چه دردی میخوره؟ یعنی شما اگه فردا خواستید یک اقدام دیگری بکنید، این ویزا تموم شد، خواستید دوباره درخواست ویزا بکنید، اطلاعات متناقض میره توی سیستم و متوجه میشن که یا این دفعه دارید دروغ میگی یا دفعه پیش، یا شما اومدی کانادا میخوای اقدام تحصیلی بکنی، اومدی کانادا میخوای اقدام اقامتی بکنی، هر کاری که میخوای بکنی و هر کانتکت جدیدی با اداره مهاجرت میخوای داشته باشی، اون اطلاعات اونجا هست و اون اطلاعاتی که اونجا هست برای شما مبناست و افسر جلوی چشمشه و هر اون چیزی که شما بفرستید با اون قیاس میشه. بنابراین خیلی مواظب باشید. اینکه یه آژانسی ویزا گرفته برای مردم حتی اگه برای شما هم بگیره معنیش نیست که مشکل حل شده، میتونه اصلا آغاز یک مشکل بزرگتر باشد و همیشه حواستون رو جمع بکنید که کی داره براتون چیکار میکنه، مدارک چی داره میره و اطلاعات خلاف واقع توی سیستم همیشه ماندنیست و گرفتاریش اگه امروز نباشه فرداست. سعید میگه که من مدارک اکسپرس انتری رو سابمیت کردم و مدیکال پاس شده است. مدت زمان قرارداد شغلی که در مدارک سابمیت کرده بودم تمام شده، قرارداد جدید یک سال به کارفرما تمدید کردم، آیا لازم قرارداد جدید از طریق وب فرم به اداره مهاجرت ارسال شود؟ خیر، اصلا نیازی نیست. شما در برنامه مهاجرتی، در پرونده مهاجرتی دقت بکنید، در پرونده مهاجرتی ملاک زمانی است که شما اپلیکیشن رو صادر کرده اید. به ندرت ممکنه در یک پروگرام مهاجرتی در واقع ادامه اون وضعیت موضوعیت داشته باشد، تنها حالا به ندرت، مثلا به کبک در برنامه پی کیو میگه که آره در زمانی که داری اقدام میکنی همچنان مشغول کار باش، یا یه چیز شبیه این، ولی در خصوص برنامه فدرال اصلا اینجوری نیست. شما در برنامه تجاری هم همه چیز تا آنجاست که شما اپلیکیشنت رو فرستاده اید و بعدش اصلا اهمیتی نداره. بهار میگه که ما ویزای پی آر داریم، یعنی منظورشون اقامت دائم کانادا است، تا یک ماه آینده قرار است که لند بکنیم. برکلام. در حال حاضر من باردار هستم، آیا برای ورود باید به جای بارداری خود رو اعلام بکنم یا خیر؟ خیر، باردارت که باشه از وضعیت اثر چیز نداره، تو بچه تا زمانی که دنیا نیامده است وجود ندارد. هر وقت که بچه دنیا آمد، حالا مسئله که شما دارید میفرمایید که آها تا یک ماه آینده، من فکر کنم تا یک ماه آینده باید فارغ بشید. نه، هیچ ایرادی نداره، هیچ نیازی به هیچ اعلام هیچی نیست، فقط شما به محض اینکه آمدید حتما هر چه سریعتر برید دنبال کارت مدیکرتون در هر استانی که میرید و بعدم دقت بکنید سه ماه اول افراد تحت پوشش نیستند ولی بارداری استثناست، یعنی حواستون باشه که بعدن که آمدید وقتی میدید درخواست مدیکر هم میدید اونجا بگید که خب باردار هم هستید و داستانه و حتما پزشکی هم پیدا میکنید و میرید تحت نظرش و بقیه ماجراها. یعنی اگر که خب ماه خیلی اولیه بارداری هستید شاید مسئله تون نباشه حالا سه ماه، اما اگر نه که خب باید حتما این کارو بکنید. حسین میگه که در مرحله فدرال برنامه سرمایه گذاری کبک هستم، پیشنهاد شغلی از کشور عمان دارم، اگر تا زمانی که کپی آر بیاید بروم عمان کار کنم مشکلی برای پروندم ایجاد می شود؟ خیر، هیچ مشکلی ایجاد نمی شود، هر جا که دلتون می خواد برید کار بکنید. اونتها اگر از شما آپدیت خواستند که می خواهند، خب اون وقت این عمان بودن شما به لحاظ حالا بررسی امنیتی خب ممکنه که ماجرا رو طولانی‌تر بکنه که حالا به نظر من مسئله مهمی نیست، حتما هم عدم سوء پیشینه از عمان رو هم لازم خواهید داشت، ولی اینکه شما برید تو عمان کار بکنید هیچ محدودیتی نداره و هیچ اشکالی هم نداره. اکبر میگه که من ویزای توریستی دارم و در مرحله فدرال سرمایه گذاری کبک هستم. آقای اکبر آقا میگن آیا میتوانم با این ویزا وارد کانادا شوم و جاب آفر پیدا کنم و تا جواب پی آر در کانادا بمانم؟ منظورم اینه که ممکن شما بگویید شما سرمایه گذار هستی و نمیتونی برای کسی کار کنی، اصلا همچی چیزی نیست، شما برای هر کسی که دلت میخواد میتونی کار بکنی، هیچ ایرادی ندارد، هیچ محدودیتی شما ندارید، فقط دقت بکنید که حتما سعی کنید کبک زندگی کنید تو اون زمان، چون اگر شما کبک نباشید بحث اینتنشن شما برای زندگی در کبک بعد از گرفتن پی آرتون میتونه مسئله باشد، که اون اگر با آدم واردی کار بکنید قابل مدیریت هست اما میتواند مسئله باشد. و نکته ای که هست اینه که برمیگردیم به قسمت اول سوال، میگه من ویزای توریستی دارم و در محل فدرال سرمایه گذاری هستم. پس بحث سرمایه گذاری موضوعیت نداره، هیچ اشکالی نداره. نمیشه آیا میتونم با این ویزا وارد کانادا شم و جاب آفر پیدا کنم؟ خب بله، اگر به شما جاب آفر دادند شما با اون جاب آفر میتونی ویزای کار بگیرید، مسیر LMIA رو هم بعد طی بکنید و بقیه قضایا. حالا ولی اگر نه، شما میتونید به ما مراجعه بکنید، ما براتون ویزای کار تجاری بگیریم که شما با یه طرحی وارد میشید، بیزنس خودتون رو میزنید و با اون کار میکنید. اگر بحثتون یا که برای همسرتون میشه این کارو کرد که شما ویزای کار باز بگیرید، این مال وقتی که شما نمیتونید کارفرمای کانادا پیدا بکنید. ولی اگر کارفرمای کانادا پیدا میکنید و میتونید پیدا بکنید یا امکان پذیر هست، خب قصه دیگری است و ما هم میتونیم کمک کنیم که LMIA بگیرید و یعنی کارفرمایی باشد LMIA بگیرید و ویزای کارتون رو بگیرید. خب بله، خانم طیبه نوشته که ویزای توریستی من منقضی شده، میخواهم دوباره تقاضا بدهم. الان متوجه شدم شرکت سالهای تحصیل من رو اشتباه وارد کرده، آیا باید درستش کنم یا بر اساس فرمهای قبلی پر کنم؟ کلا مشکلی برام پیش میاد. این چه یه نکته خیلی خیلی خوب و ظریف هست، این رو من دوستان دقت بکنن بهش. ببینید چون بحث الان ایشون بحثش میس رپرزنتیشن یا اظهار خلاف واقع است. خب الان اینجا ما ببینیم که در چه شرایطی هستیم. خب ویزای توریستیش منقضی شده است، یعنی ایشون رفته بود یه شرکتی براش درخواست ویزای توریستی دادن و اون ویزای توریستی رو وقتی داشتن اپلای میکردن اطلاعات مربوطه به تحصیل ایشون رو سالهاش رو اشتباه وارد کردن. مثلا اگه گفته 2005 تا 2010 درس میخونده ایشون، در واقع ایشون 2004 تا 2009 میخونده یا چیزی شبیه این. خب حالا میگه آیا باید درستش کنم؟ یا اولا که حتما باید درستش رو بنویسید، توی کاور لترتون هم بنویسید که من متوجه شدم که در درخواست قبلیم یه همچین اشتباهی شده که این الان درستش کردم، هیچ اشکالی هم نداره. حالا آیا همیشه این هست؟ همیشه این همچین شرایطیه؟ خب این که من سال 2005 تا 2010 تحصیل کرده باشم یا 2004 تا 2009 یا اصلا 2005 تا 2008 مثلا تحصیل کرده باشم چیز دیگری نوشته شده باشه، خیلی مسئله حادی نیست. چرا؟ چون مبنای تصمیم گیری برای ویزای توریستی نبوده. زمانی میس رپرزنتیشن و اشتباه در پرونده کشنده است و آزاردهنده است و میتونه باعث بن 5 ساله شما بشه که شما اظهار خلاف واقعی بکنید که بتواند که مبنای تصمیم گیری افسر بشه، که اگر اون اظهارات نبود افسر تصمیم دیگری رو میگرفت. مثل چی؟ مثل تمکن مالی. در تمکن مالی مثل پرپس آف ویزیت، مثل اینکه شما پذیرش جعلی بذارید، مثل اینکه نمره زبان جعلی روی پرونده پذیرشتون بوده باشد، مثل اینکه شما در واقع بحث تایتون رو مثلا مخفی کردید، مثلا خواهرتون در کانادا زندگی میکرده اسمش تو فرم ننوشتید بخاطر اینکه میترسیدید یه وقت بخاطر اینکه وابستگی به کانادا دارید شما رو رد بکنه. چون این المان های مهمی است، فاکتورهای مهمی است که در افسر تو مبنای تصمیم گیری افسر تاثیر میگذاره. یعنی که شما تمکن مالی نداشته باشی من نمیخوام بد بدم. حالا اگه تمکن مالی جعلی رو داده باشی، من فکر کردم که شما تمکن مالی کافی داری و بعد ویزا دادم و بعد معلوم شد اینطوری نیست، خب این یعنی این که بنده 5 ساله. اما این که شما تحصیل تو مثلا 2004 تا 2006 بوده یا 2004 تا 2007 بوده، این تأثیری توی تصمیم افسر ندارد. پس جایی که اظهار خلاف واقعی که شده است در واقع تأثیر روی تصمیم نداشته، خیلی مسئله حادی نیست. از این هم این رو هم توجه داشته باشید که اشتباه میتونه پیش بیاد و این روش میگن inadvertent mistake، یعنی شما میتونی اشتباه در واقع سهوی داشته باشید و اون اسم سهوی رو توضیح بدید، هیچ اشکالی هم نداره، اونم قابل فهمه. بنابراین در کیس شما بله باید اطلاعات درست رو وارد کنید، رونامتون هم بنویسید که در فرم قبلی این اشتباه رو من الان نوتیس کردم، الان متوجه شدم که قبلا اینطوری بوده، الان من درستش رو وارد کردم و به هر حال اون یک اشتباه سهوی بوده، من بابتش عذرخواهی میکنم. تموم شد این از این و ایرادی هم پیدا نمی کنی. بله آقای ای ام نوشتن که بنده از موکلین سرمایه گذاری شما هستم، حتی منظورش موکل ماست دیگه، چون موکل سرمایه گذاری 4 ماه مدیکال دادیم، خبر جدید ویزاها ندارید، کاری جدید پیگیری نمیشد انجام داد. خبر که بی خبر نیستیم، ولی دیگه بعد از مدیکال تا 6 ماه طبیعی هست، خودتون اذیت نکنید، انشالله ویزای شما هم خواهد آمد. ای ام که نمیتونم حدس بزنم کدوم یکی از موکلین هستید، مرسی که اینجوری نوشتید، به خاطر اینکه قرار نیست که اسما پابلیک مطرح بشه، اینکه کی با ما موکل ما بوده است. و بعضی ها که میرن ویدیو میگیرن، طرف میگن توی برنامه زنده شون یا آقا بگو که ما برات ویزا گرفتیم و اینا، نه. خب و به این مجموعه که در بالای 5000 ویزای اقامتی برای خانواده ها گرفته، یه نیازی به این نداره که بیا یکی بیار بیا ببین من بعد ویزای کار گرفتم. خب آقای مجتبی میگه 32 ساله هستم مجرد، کارشناس ارشد مکانیک با 7 سال سابقه کار مرتبط، آیلتس 6.5 جنرال، چرا بشه برای من پیشنهاد میکنیم؟ خب همین که اون سابقه کار مرتبط خوبه، حالا سابقه کارت مرتبط بوده، ولی شرط نیست که، این رو من بارها توضیح دادم. خب آیلتسشون 6.5 جنرال، 32 ساله هستن مجرد و کارشناس ارشد. نمره زبانتون پایینه، اگه نمره زبانتون رو یکم بالاتر ببرید توی اکسپرس انتری در برای برنامه FSW شانس دارید و ممکنه از جولای هم که قراره دوباره درگاه شروع بشه و انتخاب شروع بشه انشالله، و من فکر میکنم که با دست باز تعداد زیادی رو بگیرن انشالله. بنابراین شما رو آیلتس تو ببر بالاتر، حداقل یه نمره ببر بالاتر، شانس اینکه انتخاب بشی رو داری. البته مجرد هم نمیشتی، اوکی بله، چرا که نه، ولی نمرت الان یعنی در واقع توی CRS سیستم اکسپرس انتری شما نمرت الان به 400 نمیرسه. نمرت رو به آیلتس تو ببر بالاتر و ببرش 7.5 تا بعضی اسکیزات رو به 8 برسونی، شانس این هست که بتونی موفق بشی. سپهر میگه که و فرم عزیمی ما رو پر بکنید در سایت کمپارس یا سایت پارس کانادا فرق نمی کنه. سپهر میگه که حدود 3 سال پیش برای ویزای توریستی انگشت نگاری رفتم، الان برای دریافت اقامت دائم دوباره باید انگشت نگاری بروم. قاعدتا نباید بروید، ولی اگر خواستند باید بروید. مهسا رضایی میگه که من ویزای تحصیلی دارم و همسرم ویزای کار و یک ترم هم در کانادا درس خوندم، برای بازدید پدر و مادرم به ایران اومدیم. ویزای تحصیلی دارم، همسرم ویزای کار، یک ترم در کانادا درس خوندیم، برای ویزا اومدیم، اما با ویزای توریستی، اما ویزای توریستی پسرم منقضی شده و درخواست مجدد ویزا رو از ایران دادم، آیا ممکنه ریجکت بشه؟ خیلی بعیده، ولی انشالله که نشه. بعیده ولی غیر ممکن نیست متاسفانه. خب برای اینکه کافیه که شما با یه افسری روبرو بشید که خب درک زیادی از ماجرا نداشته باشه. به هر حال نمیشه به شما گفتش که ممکن نیست ریجکت بشود، ولی شانس ریجکت شدنش خیلی کمه، ولی به هر حال ممکن است. مانا منادی، چه اسم آهنگینی، مانا منادی، نوشتن که من برای ویزای اوپن ورک پرمیت به عنوان همراه اقدام کردم، 5 ماه هست نتیجه نیامده، با توجه اینکه استدی پرمیت هستم 4 ماه دیگه به اتمام میرسه و باید برای پی جی دبلیو پی اقدام کنن، بهترین راه کاری که پیشنهاد میکنین میخواستم بدونم که آیا اقدام توریستی است یا خیر. بله شما شاید بهتر بود که اقدام توریستی میکردید، چون وقتی کمتر از 6 ماه از استادی پرمیت مانده است، شانس این که شما اوپن ورک پرمیت رو بهتون بدن خیلی کم متاسفه. میدانم که 5 ماه منتظر شده اید، ولی خب 5 تا بازم میشده 9 ماه و حالا کار دیگه هم که ازتون بر نمیاده، ولی الان میتونید اون در واقع درخواست ویزیتور رکورد بکنید که برید اونجا، چون اگرم به شما بخواهند بدهند که خب شانسش کمه، بعد فقط برای 4 ماه، همین امروز که بدن برای 4 ماه میتونن بدن. چون وقتی پی جی دبلیو پی رو میگیرن، افرادی که پی جی دبلیو پی یعنی پست گریجوییت ورک پرمیت دریافت میکنند، به شرطی همسرشون اوپن ورک پرمیت میگیره که خود متقاضی اصلی که الان ویزای کار بعد از تحصیل رو دارد کار پیدا کرده باشد، و حداقل، حالا حداقل که نه، معمولا 3 ماه رو میگن در واقع بایستی پی اسلیپ و در واقع تاییدیه که داشته کار میکرده رو بفرستید. هرچه ما زودتر از این هم فرستادیم، یعنی در واقع 3 تا 2 هفته هم فرستادیم، جواب داده. ولی در هر صورت این در شرایطی که الان شما هستید، درخواست ویزیتور رکورد بکنید، ویزیتور ویزا بکنید، شانسش بیشتر هست که بگیرید. و الان بعید میدونم اوپن ورک پرمیت شما رو بدن، خیلی بعید. مجید میگه ممنون از برنامه خوب شما، لطف دارید مجید جان. میشه بعد از سابمیت مدارک برای پی آر، همسر و فرزندم پاسپورت هاشون رو تعویض کردن. آی نیاز هست که به آی آر سی سی اطلاع داده شود؟ آی آر سی سی نیست از اسمش، ولی خب بله بله میتونید، نیازی نیست اطلاع بدید، ببخشید، نیازی نیست اطلاع بدید، اطلاع دادنش ضرری نداره ولی نیازی هم نیست. یا فقط زمانی که پاس ریکوست شدیم پاسپورت قدیم و جدید رو با هم بفرستیم برای ارسال ویزا، اصلا نیاز به ارسال پاسپورت قدیم نیست، فقط پاسپورت جدید رو میفرستید. وقتی پاس ریکوست شدید پاسپورت جدیدتون رو میفرستید و بهتون ویزا میزنن. اصلا مهم نیست اگر پاسپورت شما در میانه راه تغییر بکند، هیچ اهمیتی ندارد. اعلامش به اداره مهاجرت بد نیست، توصیه هم میشه، ولی الزامی نیست. یعنی اگر این کارو نکردید خلاف نکردید، ولی وقتی پاس ریکوست شدی شما میتونید ویزای جدیدتون رو بفرستید. قبلش هم میتونید تا پاس ریکوست نشده اید وردارید و کپی پاس جدیدتون بفرستید، ولی با پاس قدیمی تو اصلا کسی کار ندارد. خانم بهار نوشته است که خانم بهار این سوال تکراریه، ما ویزای پی آر داریم و تا 1 ماه آینده قرار است لند بکنیم، آیا باید جایی بارداری خود رو اعلام بکنم یا خیر؟ که ولی قبلی اسمش بهار نبود، چیز دیگری بود. لطف کنید سوالتون تکراری نفرستید، به خصوص با اسامی مختلف، چون وقت دوستان اینه که سوال تکراری رو حس میکنن متوجه هم نمیشه. خب آقای سالار، آقای سالار نوشتن که من اسفند ماه ازدواج کردم. سوال آقای سالار رو جواب میدیم و بعد سوال آقای حمید هست و بعد قبل از سوال آقای حمید یه میان برنامه رو خواهیم دید که حالا چند دقیقه شاید طول نمیکشه. میگه میشه من اسفند ازدواج کردم آقای سالار، همسرم پی جی دبلیو پی دارند، 2 بار تحصیلی کانادا ریجکت شدم. من نمیشم قبلش و بعدش. برای شرکت در اسپانیا کار میکنم، امکان درخواست ویزا از این طریق دارم. همسرم دیروز برگشتن کانادا، یا برای درخواست ویزا باید منتظر بمونم کار پیدا کنن؟ گرفتن ویزای اروپا شانس من رو افزایش میدهد؟ گرفتن ویزای اروپا شانس شما رو میشه گفت که افزایش میدهد، اما حضورتون در اروپا نه. همینقدر که ویزای شنگن خورده باشد اوکی، ولی اینکه در کشور ثالث حضور داشته باشید همیشه به ضرر ویزای موقت، این رو دقت بکنید. خب دوانم تحصیل ریجک شدید ولی احتمالا قبل از ازدواجتون بوده، اشکالی نداره. الان ازدواج کرده اید و باید صبر بکنید. اگر میخواید که اوپن ورک ویزا بگیرید، شما باید صبر بکنید که همسرتون کار پیدا بکند، بعد شما درخواست اوپن ورک پرمیت بکنید. گفتم ورک ویزا چرا، اوپن ورک پرمیت بکنید. اما اگر الان میخواید اقدام بکنید، درخواست ویزای ویزیتور بدید که آقا من همسرم اونجاست میخوام برم پیشش، تمام شده رفت. بعدن که همسرتون کار پیدا کرد میتونید درخواست اوپن ورک پرمیت رو سابمیت بکنید. این هم از آقای خانم سالار اگر فامیلشون باشه، یا آقای سالار اگر در واقع اسم کوچیکشون باشد. خب در صورت خلاصه میکنم، اگر ویزای اروپا توی پاستون باشه، بله یک کوچولو شانستون بیشتره، ولی حضورتون در خارج از ایران به ضررتونه. و وقتی هم که دارید اقدام میکنید، بایستی در واقع یه جورایی واقعی بودن ازدواجتون رو ثابت بکنید، یعنی مثل یک پرونده اسپانسرشیپ عکس بگذارید، فلان بذارید، نشان بدهد که اینطوری نبوده که ایشون اومده ازدواج کنه، چون شما سابقه رد تحصیلی هم دارید، یعنی که یه راهی رو پیدا کردید که حتی خودتون برسونید به کانادا، حالا اومدید ازدواج کردید، ایشون هم براتون بخواد ویزا بگیره. بله، بسیار ممنونم. میام برنامه رو ببینیم، بعد میریم سراغ سوال آقای حمید و با ایشون در واقع سوال ایشون رو هم جواب خواهیم داد. با ما باشید تا دقایقی دیگر برمیگردیم. خب سلام مجدد دارم خدمت دوستان عزیز و ممنونم که میان برنامه ما رو دیدین. برمیگردیم به ادامه پاسخ به سوالات مهاجرتیمون. آقای حمید میگه که طبق تجربه شما از وضعیت فعلی به نظرتون برای درخواست ورک پرمیت استارتاپ بهتر از ایران درخواست رو بدیم یا با ویزیتور ویزا که داریم میام داخل کانادا و داخل اپلای کنیم؟ از نظر ریفیوز تایم پروسسینگ عرض میکنم از بوده شما که نمیتونم در واقع جواب قطعی به شما بدم. اینکه البته شما تشریف بیارید داخل با ویزای ویزیتور باشید بیاید، اینکه آیا داخل کانادا میتونید اقدام بکنید یا نمیکنید، جای میتونید بکنید یا نمیکنید، جای بحث است، خودش داستانی است. و الان اینجوری نیست که هر ورک پرمیتی که درخواست میشود رو حتما بدهند. در مورد استارتاپ متاسفانه هم خیلی طول میدن هم خیلی ریت رفیوزال بالاست، ولی به هر حال این پاسخ دقیق ندارد و نمیشه به شما پاسخ دقیقی رو داد و گفتش که چه کنید بهتر است. رضا میگه که من اسکیل ورکر کبک هستم و 41 ماه هست که منتظر مدیکال هستم. اسکیل ورکرهای کبکی که 2015 اقدام کردن برای کبک میدانیم که شرایطی رو دارن، میشه بهشون معروفن به آخرین دسته کاغذی. شما فرمودید، عرض کردم که میتونید از طریق مندمس نسبت طول نشدن پروسه اعتراض کنیم. بله بله، عرض کردم راه دیگری هم ندارد و میتونه فشار بیاره دیگه، هم کاری که برای پرونده سرمایه‌گذاری ما چندین بار انجام دهیم. نوشتن که میخواستم بدونم آیا این کار باعث لجاجت اداره مهاجرت طولانی شدن پروسه نمیشود؟ خیر، خونه خاله نیست، خاله بازی هم نمی کنن، اصلا اینطوری نیست، لجاجت معنی نداره اصلا. بله، اون حق قانونی شما سعی دادگاه پر وقتی تره دعوا میکنید برعکس مورد سرعت میشه، به قاطعی که احساس میکنن که کسانی پیگیر هستن و نمیخوان که این تبدیل به یه حکم علیه اداره مهاجرت بشود. سمانه میگه من دانشجو هستم و برای پدر و مادرم درخواست ویزای توریستی دادم. هر دو در یک روز بایومتریک انجام دادن ولی اطلاعات بایومتریک مادرم در پرونده وارد نشده. خب الان از یک ماهانی به همین دلیل رفیوز شدن. آیا فرستادن مدارک با وفرم مشکل رو حل میکنه یا باید دوباره از اول پرونده تشکیل بدم؟ درخواست ریکانسیدریشن بدید و مدارک مربوط به انجام بایومتریک رو در چیز برای افسر بنویسید، نشان بدهید که آقا این اطلاعات به همزمان با پدر و مادرم بوده. یعنی یه ایمیلی که شما در عنوانش می‌نویسید ریکانسیدریشن و درخواست بدید که لطفاً و حتماً اسم و تاریخ تولد مادر رو هم در سابجکت می‌گذارید، UCI اگر دارد می‌گذارید و می‌نویسید که ظاهرا به این دلیل شما رد کردید، در حالی که این بیسد آن ارور هست و مادر من بایومتریکش رو انجام داده است، احتمالاً در سیستم گم شده یا روی پرونده نیامده، حالا هر چه و خواهش کنید که در واقع تصمیمش رو ریوایز بکنید. شانس این هست اگر در واقع واقعا به این دلیل رد شده که خب احتمالش زیاده که به این دلیل رد شده، این رو تلاش بکنید، یک ماهی صبر بکنید، اگر نشه خب دوباره اقدام بکنید و تو اقدام بعدیتون هم حتما بنویسید که رفیوزال قبلی حاصلی همچی چیزی بوده و به هر حال این رو هم مطرح بکنید. خب آقای مانی، آقای مانی میگه من 40 سالمه، دانشجوی دکتری مهندسی برق کامپیوتر در کبک هستم. آفرین جناب مانی. میخواهم قبل از اتمام تحصیل برای PR اقدام کنم. مجردم IS 6.5، سابقه کار مرتبط 6 ساله در ایران، فرانسه در حد مبتدی. کدام برنامه استانی رو پیشنهاد میکنید؟ هیچ کدوم. برنامه استانی برای چی؟ امتیاز هم به اکسپرس انتری فدرال نمیرسه، برنامه تک یا هر روش دیگری. خب شما ببینید هیچ ماجیکی وجود ندارد. برنامه های استانی شما اگه در کبک هستید که نمیتونید بهت مثلا برنامه استانی ساسکاچوان رو اقدام بکنید، نه اینکه نمیتوانید، یعنی که آخه اصلا خیلی معنی ندارد، یعنی کسی باور نمی کنه شما قرار به ساسکاچوان زندگی بکنید. یک دو، در اون برنامه های دیگر هم در هر کدوم از استان ها کرایتریای مشخصی وجود دارد. خیلی از اون برنامه استانی برای کسانی که اونجا فارغ التحصیل میشن یا اونجا یک افیلیشن یا یک کانکشنی رو دارن، حالا به جز برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان که حالا شما توش مطمئن نیستم که الیجیبل باشید، حالا حتما به من یه ایمیل بزنید من از باب ساسکاچوان شما بررسی بکنم، هرچند که با توجه به حضورتون در کبک حالا شانس خیلی جدی رو براتون نمیبینم، ولی خب به هر حال اگر رشته ها رو چون من حفظ نیستم، رشته هایی که میشه و دارم ساسکاچوان اقدام کرد، اگر که این امکان وجود داشته باشه خب هست، ولی بقیهش دیگه ماجیک نیست. مثلا خب اگر شما توی برنامه های اقامت دائمی که مستقیما الان منجر به اقامت دائم میشوند بسیار محدودن، که در واقع همه در الان در کیس شما به اکسپرس انتری محدود میشوند و حالا برنامه نمیتخصه که به. اگر فرانسه‌تون بهتر بود، در حد مبتدی نبود، بیدوی فرانسه رو داشتید، میگفتم خیلی خب برید توی سیستم عقیما یا آریما، حتما درخواستتون رو بگذارید با ترجمه که دانشجو هستید و با ترجمه که اگه نمره زبانتون رو داشتید شانس این که اینویتیشن بگیرید خب کم نبود، ولی غیر از این خیلی ماجیک نیست. شما هم آیلتستون رو باید ببرید بالاتر، فرانسه‌تون رو ببرید بالاتر، برای یه حرکتی رو باید تو این زمینه‌ها بکنید، یا اینکه در واقع یک کارفرمایی رو پیدا بکنید که حاضر باشه برای شما LMI بگیره و درس خوندن رو بیخیال بشید برید واسه کار بکنید، یک سال بعدش هم اقامت بگیرید، کار اقامت رو انجام بدید. اگر اوائل دوره دکتری هستید، من جای شما بودم می اومدم در واقع با فوق لیسانس خارج می شدم از برنامه PGWP رو می گرفتم، PGWOP رو، و بعد می رفتم یک سال سابقه کار رو کسب می کردم و بعد توی سیستم اکسپرس انتری با ما تجربه کانادایی اقدامم انجام می دادم. یعنی در صورت شما یه ایمیل به من بزنید که من از زاویه ساسکاچوان که الان ممکن است شرایطش رو داشته باشید براتون یه بررسی بکنم، چون حضور ذهن ندارم روی رشته هاش. و حالا برنامه تک مال وقتی که شما بتونید کارفرما پیدا بکنید، یا اگه ممکنه بی سی تک مثلا ممکنه، کبک هم یه برنامه رو داره که خیروش حساب نکنید چون نمره زبانتون شما خیلی ضعیفه در فرانسه، البته هرچند که غیر ممکن نیست، ولی برنامه کبک در حوزه در واقع های تک و اون برنامه ویژه‌ای که دارن قرار است تغییراتی بکنه که حالا شما ممکن بعضی اون تغییرات به درد شما هم بخوره. اما اگر سالهای اول دانشجوی دکتریتون هستید، بزنید با فوق لیسانس بیرون به دنبال زندگیتون. دکترا گرفتن فکر نمی‌کنم خیلی مطلوب باشد بعد از شما هم 40 سالتونه الان، تا اگر هم اوائلش هستید و میخواید تمام بکنید تا شاید 45-6 سالگی درگیرش بشه. اگر که نه اواخر دوره دکتری هستید، خب یکم صبر کنید تمام شد بودجه دبل پیتون رو بگیرید و به دنبال زندگیتون، ولی به هر حال قبل از اتمام تحصیل شما این محدودیت‌ها رو که عرض کردم دارید، ولی به من حتما ایمیل بزنید. فرید میگه که به info@canpars.com یا info@parscanada.com. فرید میگه برای کسی که در کانادا دانشجوی دکتری است و هنوز درسش تموم نشده، کار دانشجویی در کدام برنامه مهاجرتی سابقه کار حساب میشود؟ Canadian Experience Class اصلا حساب نمیشود، FSW حساب میشود، در مورد PNP میتونه بشه، بله بستگی داره و باید چه شرایطی داشته باشد. کار اصلا یعنی چی؟ کار یعنی این که شما در واقع در استخدام یک مجموعه باشید یا حتی برای خودتون کار بکنید و بابتش پول دریافت بکنید. و درباره Canadian Experience وقتی شون کاری که در طول تحصیل میکنید به درد شما نخواهد خورد، ولی برای FSW بعد. بیتا بخشنده نوشتند که پدرم در ایران دارای جواز کسب فروش مواد آزمایشگاهی و پزشکی است و سابقه 30 ساله دارند. من در کبک دانشجو دکتری کامپیوتر هستم. آیا میتونیم هر دو برای برنامه استارتاپ در یک پرونده با اون شریک اقدام کنیم؟ میتونیم تایید مورد استفاده هوش مصنوعی در تجهیزات پزشکی ارائه بدهیم؟ شدن که میشود، ولی بعد اون طرح رو بررسی کرد ببینیم که چطوری سعی خواستید خدماتتون استفاده بکنید. اگر طرح دارید و طرحتون رو میارید و ارائه میکنید بررسی میشه توسط تیم ما. اگر شدنی باشد خدمتتون خواهیم بود و ولی شاید این بهترین مسیر شما نباشد. خب شاید بهترین مسیر شما نباشد و بهتر بتونید کار دیگه بهتر بتونید بکنید. حتی سن خودتون رو هم اینجا ننوشتید، سابقه کارتون رو هم اینجا برای من ننوشتید، سطح زبان شما و پدرتون رو من ننوشتید. ولی در هر صورت اساس کار غیر ممکن نیست، ولی شاید بهترین روش برای شما نباشه. من ترجیح میدم شما یه وقت مشاوره بگیرید از دفتر ما و با هم صحبت بکنید. برای گرفتن وقت مشاوره هم با شماره 514-726-12 یا info@canpars.com یا info@parscanada.com تماس بگیرید، بگید وقت ملاقات میخواید، وقت مشاوره میخواید. فرقی نمیکنه کجا باشید، تهران باشید یا هر جای دیگری دنیا باشید، خانم نصر در دفتر ما برای شما وقت رو تعیین میکنه و با هم صحبت خواهیم کرد. آقا یا خانم کریمانی نوشتن که اگر کسی که در کبک دانشجوی PhD هست میتونه هنده تحصیل در بنای استانی بجز که برای پیر اقدام بکنه؟ الان صحبت کردم. ببینید اینکه میتواند اقدام بکند، بله به طور کلی میتواند اقدام بکند، ولی بسیار از استانها اصلا برای چی برنامه مهاجرتی دارن؟ برای اینکه جمعیت در استانشون اضافه بکنن و همه‌شون هم میدونن اگر شما وقتی PR شدید میتونید در اون استان نمونید. یعنی هیچ روشی وجود ندارد که بتونن یک فردی رو فورس کنن و به زور بگن که تو حتما باید در استان مثلا منیتوبا بمانی. خب این بعد از گرفتن PR همچین چیزی نمیتونم. حالا بحث اینه که اگر من قراره به عنوان استان مثلا منیتوبا یک برنامه مهاجرتی بگذارم که شما میتونی بیاید توش، از این جهت برای من اهمیت دارد که شما ارتباطتون با دانش با استانهای دیگر چگونه است. کسی که در کبک زندگی کرده نمیتونه سختشه که بره منیتوبا زندگی کنه. کسی که در اونتاریو زندگی کرده نمیتونه بره ساسکاچوان زندگی کنه. کسی که در BC زندگی کرده خیلی 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 بعید است که بتونه بره مثلا نیو برانزویک زندگی بکنه. ایناست که میتونه مانع باشد برای این ماجرا. برای این سعی بکنید به برنامه های استانی دیگر فکر نکنید. اونه که دانشجو، اگر دانشجو هستید درستون رو تمام کنید، PGWP‌تون رو بگیرید، برید یکم کار اکسپریانس کانادایی پیدا بکنید، کارتون رو به راحتی انجام بدید از طریق سیستم فدرال. اگر توی کبک هستید که حالا یکم فرانسه بخونید، B2 رو بگیرید تو کبک، شانستون رو امتحان بکنید. به هر حال یا هر دو. میشکا نوشته کسی که 69 امتیاز لازم از 100 رو در اکسپرس انتری نیاره، 69 نیست و 67 نمیتونه در هیچ کنه از شاخه اکسپرس انتری اقدام کنه. مثلا تجربه کنه یا فدرال اسکیل ورکر باشه که در برنامه استانه می 69 امتیاز لازمه؟ نه، برای فدرال اسکیل ورکر لازمه. 69 هم نیست و 67 امتیازه و به زیر شاخه‌های دیگه کاری نداره. در تجربه کانادایی چنین شرطی وجود نداره. شما اگه سابقه کار کانادایی داشته باشید، اصلا برنامه دیگه برنامه فدرال اسکیل ورکر نیست. این 67 امتیاز برای قبولی در برنامه فدرال اسکیل ورکرز هست، بنابراین فقط برای فدرال اسکیل ورکرزه که شما امکان رو ندارید و بعد حتما 67 رو داشته باشید. ولی ممکنه و در برنامه استانی هم بله، اونه که چون برنامه های مال استان ها نیست، یعنی وقتی شما در اکسپرس انتری اقدام میکنید، حتی اگر استانی هم به شما رو بخواد و به شما نامینیشن بدهد، به شما امتیاز اضافه میشود و باز هم در فدرال اسکیل ورکر که شما بررسی میشید. بنابراین 67 امتیاز رو باید داشته باشید. پس در تنها حالتی که 67 امتیاز موضوعیت ندارد وقتی است که شما در تجربه کانادایی اقدام میکنید. سیاوش، الان آقای سیاوش با صحنه یه نام دیگری یک سوال رو برداشته تکرار کرده. همون دوست عزیزی که میگه ویزای تحصیلی داریم، همسرم ویزای کار داره و یک ما اومدیم ایران خانواده رو ببینیم، ویزای ویزوری همسرم، پسرم منقضی شده و درخواست تمدید ممکنه ویزاش دادن. کلی وقت صحبت کردیم، گفتیم که بله ممکن هست. لطفاً تکرار سوال رو تکرار نکنید چون با اسم مختلفم متفاوتم تکرار میکنید. دوستان ما متوجه تکراری بودن سوال نشدن، چون مأموریت دوستان در واقع عملا تنها فیلتری که وجود داره تا قبل از اینکه من سوالات شما رو ببینم این هست سوالات تکراری. الهام میگه که من پزشک هستم و پیشنهاد شغلی از انگلستان دارم و در مرحله فدرال سرمایه گذاری کبک هم هستم. خب آیا اگه واسه کار به انگلستان برم تا پیار من بیاد مشکلی بر پرونده به وجود میآید؟ خیر. این هم سوال بسیار شبیه به سوال یکی دیگه از دوستانی که ایشون میخواست بره اسپانیا کار پیدا کرده. نه هیچ ایرادی نداره. ارمی بر اسمی شبیه این نوشتن آیا درخواست من دیمیس برای پرونده مهاجرت کبک 43 ماه از ارسال به فدرال گذشته تاثیر منفی روی پرونده دارد؟ خیر، به هیچ وجه در هیچ ایرادی ندارد. و اینکه شرایط ارسالش به چه صورت هست، شما باید وکیل بگیرید در دادگاه فدرال پرونده من دیمیس براتون باز بکنه. اینجوری نیست که صرفاً در واقع خودتون بتونید اقدام بکنید، تشریفات داره، داستان داره، گرفتاری داره. اگر دوستانی هستن که میخواهن این کار رو انجام بدن، میتونید دوستانتون رو جمع بکنید و یه تعدادی بشن، هم هزینه ها سرشکم میشه، همین که به هر حال بهتر میشه منیجش کرد و در واقع اون وکیل مربوطه کار رو انجام بدهد که خود تجربه بسیار زیادی هم تو این زمینه داره که بخشی از تیم ماست و انشالله خدمت شما هست. ارمی با سوال کرده که من دو بار طی هفته گذشته با info@campus.com برای درخواست وقت مشاوره پیغام دادم، جواب نگرفتم. ممنون شدم بفهمید که به چه سبب تا وقت مشاوره به خود شما داشته باشم. من متاسفم اگر جواب نگرفته اید با ارسال ایمیل، و دلیلش هم این هست که من در واقع از ایمیل های اینفو عقب هستم و چون اینها رو من باید تایید بکنم برای ارسال، برای تعیین وقت متاسفانه این اتفاق افتاده. بله من بسیار عقب هستم و عذرخواهی میکنم و فکر میکنم 3 روز از برنامه ایمیل ها من عقبم. برای این اشکال از منه و بهترین روش بازم همینه info@campus.com یا info@parscanada.com مسیریست که شما برای در واقع درخواست وقتتون میتونید برید، یا به همین شماره واتسپی که زیر تصویر الان دارید میبینید پیام واتسپی بدهید. این کار رو هم میتونید بکنید و به شما جواب خواهند داد. یا اینکه با تلفن 201-514-726-12 تماس بگیرید و با خانم نصر صحبت بکنید برای درخواست وقت. خب بریم سراغ نوشتن که آقای بهرام نوشته آن دسته از دوستان که چند سال پیش با شما قرارداد نیروی کار متخصص کبک بستن و قوانین مهاجرتی تغییر کرد همچنان باید منتظر بمونن. خب در مورد این دوستان با تک تکشون تماس گرفته شده و هر کسی رو هر جور دیگری که می شده براش سعی کردن کاری رو انجام بدن. سیستم امتیاز بندی هم که تغییر کرده، باز امتیاز بندی جدید رو براشون فرستادن و عملا خب اگر شرایط جدید رو داشته باشن که خب قطعا میشه، اگر شرایط جدید رو نداشته باشن تو برنامه دیگه شانسش رو باید امتحان کنن. و ولی میدونم که تک تکشون در تماس بوده دفتر و یکی یکی این پرونده ها دیده شده و براشون ایمیل هایی فرستاده شده. آقای خانم حجبری نوشتن که سکیوریتی چک همسرم در پرونده مهاجرت کبک خیلی خیلی طولانی شده، 3.5 سال انتظار در محله فدرال، احتمال زیاد برای سکیوریتی اسکرینینگ رفته باشه. نه فقط این نیست، نه 3.5 سال انتظار در محله فدرال در برنامه سرمایه‌گذاری کبک چن اصلا اینجوری نیست که همش مال سکیوریتی باشه، اصلا اینطوری نیست. آیا با این وضعیت اگه من برای دانشجو اقدام کنم تو محله فدرال برای همسرم دچار مشکل میشویم؟ خیر، اصلا اینطوری نیست و سکیوریتی چک همسرتون نیست که باعث طولانی شدن برنامه شما در محله فدرال شده. بسیاری از دوستان 3.5 سال که اگر میفرمایید میشود 3 سال بوده 2019 و دقیقاً همینه، یعنی به همین زودی ها شما باید خبرهایی رو بشنوید، ولی مال سکیوریتی چک نیست. در واقع معطل ماندن پرونده های سرمایه‌گذاری کبک حالا علل پیچیده‌ای دارد که حالا با فشارهایی که با طرح دعوای ما در دادگاه فدرال به سیستم آورده شد، یه حرکتی رو ما داشتیم توی ماه در واقع ژانویه و فوریه بیش از 60% آدمایی که منتظر بودن توی سیستم ما ویزا گرفتن، 60% افرادی که براشون شکایت شده بود. بنابراین نه، اینجوری نیست که فکر کنید مال سکیوریتی چک است و این طولانی شدن فقط در مورد شما اتفاق افتاده، اصلا اینطوری نیست و هیچ معنی هم برای هیچ کار دیگه وجود نداره براتون. رضا افلی، اگر میخواید دانشجویی تشریف ببرید حتما، اگر میخواید دانشجویی تشریف ببرید حتما حتما برنامه‌تون کبک بگذارید. رضا ف نوشته که من از موکلی شما در بحث سرمایه‌گذاری کبک هستم، فایل نامبر آگست 2018 است که در فوریه آپدیت داشتیم. الان کلی گزارش داد آقای رضا. بله. و بعد نوشته آیا در این مدت مدیکالی صادر شده؟ خب بله. و دومی که با عقد دخترم مشکلی در پرونده مهاجرتی من ایجاد نمیشه. چرا میشه؟ لطفاً لطفاً صبر بکنید، ویزاتون رو بگیرید لطفاً. آیا بعد اطلاع داد؟ اصلا این کارو نباید بکنید. لطفاً. لطفاً. بله، دیگه از اداد فامیلی ممبر میتونه خارج بشه. ازدواج فرزند لطفاً انجام نشه. چیزی هم نمونده که شما در واقع مدیکالتون رو بگیرید و انشالله اقامتتون رو بگیرید، در واقع یکم دندون سر جگر بگذارید و پرونده رو خراب نکنید لطفاً. خب محمدی میگه که حد اکثر مدت زمان بررسی سکیوریتی اسکرینینگ تو پرونده مهاجرت چقدر میتونه باشه؟ من فکر میکنم این سوال ربط داره به همون سوال در واقع دوست قبلی که نوشته بودن که ما چند ساله که منتظریم حتما تو محل سکیوریتی هستیم، آیا کار دیگه باید بکنیم یا نکنیم، اگه کاری بکنیم آیا به ضرر ما هست یا ویزا به ما میدن یا نمیدهند و چنین چیزایی فهمودن. عرض بوده شما که آقای محمدی حد اکثر زمان که نده، چیزی که من تجربه کردم به دلیل سکیوریتی در مقایسه با بقیه پرونده ها 24 ماهه. یعنی پرونده داشتم که 24 ماه در عمل سکیوریتی بوده تو برنامه متخصص، یعنی در واقع همه هم دوره هاش ویزا گرفتن، یه پرونده یا دو پرونده 24 ماه طول کشید تا در واقع ویزا اقامتیش بیاد. این مکسیموم چیزیه که من تجربه کردم، 24 ماه تا اونجا که یادمه. ولی اینجوری نیست که حد اکثر داشته باشه دیگه، تا زمانی که این اتفاق نیفته انجام نشود. حالا تجربه من 24 ماه هست مکسیموم. مالکی میگه که آیا این درسته که بوده 6000 پرونده معوقه صادر در اداره مهاجرت وجود داره برای سال 2022 تا 24، هر سال اکثر برای 1000 نفر ویزا صادر میشه، آیا 6000 درخواست 6000 تیم هستن یا 6000 نفر این طور باشن که بوده 4 سال انتظار لازم است؟ خب اولا که نه، اینکه حالا چه تعداد هست، تعداد بالاست، اینکه دقیقا 6000 تا هست نمیدونم، ولی بیشترش هم مال پرونده ایرانی هاست، یعنی لیدینگش ایرانی ها. و اینکه آیا سالی حد اکثر 1000 تا میدن، نه، این قاعده اونا وحی منزل نیست و بنا به اینا در واقع یک پروجکشن بوده که با توجه اون زمانی که این اتفاق افتاده با توجه به میزان پرونده های موجود بوده. وقتی میزان پرونده ها جدا زیاد میشود، این همه ریوایز میشه و تعداد در واقع عوض میشه. برابر این خب نه، این که فکر کنید آره 4 سال لازمه، نه من از نظر من 4 سال لازم نیست، ولی پرونده های استارتاپ روی رنج 3 سال بسیار الان طبیعی است که جواب بگیره. آخرین پرونده هایی که ما که جواب گرفته است دقیقا 3 ساله. نه 3 سال هم حتی نشده، 3 سال هم نشده، نه 3 سال نشده. فکر میکنم 2.5 سال، حالا یکم بیشتر کمتر. حالا این از این. حالا این که وقتی میگن 6000 تا درخواسته، 6000 تا تیمه، نه همون 6000 نفره اگر عدد درست باشه که من نمیتونم عدد تایید بکنم. بله خب، و آخرین سوال ما رو مربوط میشه به آقای احسان. نوشتن که من و همسرم از مرداد ماه سال 1400 درخواست ویزای توریستی دادیم و تا الان هیچ جوابی برای ما نیومده، یعنی انگشتگانم تا امروز بوده 300 روز گذشته و که بچه ما تازه به دنیا اومده، اون موقع که ما درخواست دادیم فرزندی نشد. آیا الان باید بهشون اعلام بکنیم؟ مرداد ماه پارسال میشه قبل از سپتامبر. خب شما باید دوباره اقدام بکنید، شما دوباره در پورتال جدید اقدام بکنید لطفاً، و اون رو فراموش کنید، درخواست قبلتون فراموش کنید، دوباره برید توی پورتال جدید و اقدام جدید انجام بدهید. متاسفانه این چیزیست که اونایی که گفتن کسان که قبل از هفته سپتامبر 2021 اقدام کردن لطفا بیان دوباره اقدام بکنن، وگرنه معلوم نیست کی جوابشون رو بدیم. این چیزی که اعلام شده، پس برمید اقدام مجددتون رو انجام بدهید. خیلی خوب، بسیار ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. زمان بندیش هم درست شد، 12:32 است به وقت شرق کانادا، 9:32 وقت غرب کانادا و ساعت تقریبا 9:09 چه دقایقی از 9 گذشته در تهران. از اینکه با ما بودید بسیار از شما ممنونم. دو مجموعه پارس کانادا و کن پارس که هر دو تحت مدیریت بنده هست در خدمت شما هست. دفاتر ما در تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و ارومیه هم اضافه شده و استانبول که در پیش از این هم بوده، در کانادا هم که در تورنتو، ونکوور و مونتریال در خدمت شما هستیم. و از اینکه با ما بودید بسیار متشکرم. برای دریافت خدمات لطفاً به info@canpars.com یا info@parscanada.com ایمیل بزنید. فرم ارزیابی رو میتونید در هر یک از این دو تا سایت در واقع تکمیل بکنید و اگر در واقع دامن یا عنوان سایتی رو مشابه parscanada.com دیدید، ما نیستیم، parscanada.com. و اگر شک کردید که ما هستیم یا نیستیم، خب همون رو .ca-ش رو هم بزنید و .info-ش رو هم بزنید، .org-ش هم بزنید، هر چی بزنید، اگر در واقع ما باشیم حتما وارد سایت ما خواهید شد. و امیدوارم که کسی نتواند شما رو در این زمینه گمراه بکنه که تصور بکنید دارید با مجموعه من دارید صحبت میکنید. پیش آمده که افراد زنگ زدن اینکه من با خانم فلان قبلا صحبت کردم و فهم در که هیچ رکوردش سیستم ما نداره، و ما متوجه میشیم که اون مجموعه‌ای که با اضافه کردن یک حرف آمده سعی کرده که خودش رو ما جلوه بده یا حداقل از محبوبیت و معروفیت ما استفاده بکند، ایشون به اشتباه با اونا صحبت کرده و بعد دفعه بعد اشتباهش تصحیح کرده. برعکسش هم پیش آمده است که موکل ما بعدش زنگ زده که آقا با من تماس گرفتید چیکار داشتید، بعد معلوم شده که از این مجموعه دیگری که در تلاش است خودش رو ماجل بدهد این تماسه برقرار شده بوده به هر دلیل. به هر حال خیلی متشکرم از اینکه با ما بودید و امیدوارم که گردی بر دامان سلامت شما ننشیند و تنتان محتاج طبیبان مباد. اگر عمری باشد هفته آینده ساعت 8 شب وقت تهران با شما خواهیم بود. برنامه 260 رو اجرا خواهیم کرد. سوالاتتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن کن پارس و به زودی پارس کانادا وارد در واقع سیستم بکنید و پاسخ شما خواهیم بود. از اینکه با ما بودید بسیار متشکرم و خدا نگهدار.